أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این جهت بود، بعد از این که بنا شد باید بشر شسته بشود، حتی اگر در موضع بشر شعر کثیف بوده باشد و به بشره باید آب برسد. بعد از بنای بر این، کلام در این بود که در این غسل جنابه خود شعر کثیف خودش هم باید شسته بشود، یا غسل البشره کافی است و شعر کثیف لزومی ندارد شستنش. و اینما اون شعری شسته می شود که تابع جسد و جزء الجسد حساب بشود. اون اصول شعر طویل است، اون اصولش که متصل به بشر است، یا شعر خفافی که دقاق دقاق هستند و کوتاه هستند، اونها باید شسته بشود. که وقتی چه شخصی را امر کردند سرت را بشور، یعنی بشره سرت را بشور، آنها هم شسته می شود. استدلال می شود بر این چه اصول شعری چه هست، آنها باید شسته بشود و اما شعر خودش لزومی ندارد شستنش. استدلال می شود به این چه امام علیه السلام در صحیح زراره امر فرمود که جسد را باید من القرن الى القدم شسته بشود. جسد، ولو کسی بگوید جسد ربما اطلاق می شود، در مقابل رأس است، در مقابل بله سب علیه الما سم سب علیه الما سم علی جسده، ولو جسد ربما اطلاق می شود و در مقابل رأس گفته می شود، این سرشه اون هم جسدشه گفته می شود. حتی در لغت فارس هم همین زور، در سایر لغات هم، الا انه بله بدن و جسد وقتی چه گفته شد، بله در مواردی اونجا مراد تمام البدن می شود، من الرأس الى القدم می شود. در صحیح، آقا من هنوز چیزی نگفتم، رد نشدم، حرفش گفتم، استدلال مانده. اخترا نمیذارید بحث بشود. شبهه نیست. کجا شبهه هست؟ شبهه هست. عرض میکنم بر این چه جسد گفته میشود و اراده میشود تمام البدن، چه شامل است هم رأس و غیر رأس را. در صحیحه زراره امام علیه السلام این زور فرمود ثم تغتسل جسدك من لدن قرن الى قدمك، این سر یعنی جسد سر، قرن قرن همین زور است دیگر، اون بله از قرن تا الى قدم جسد باید شسته بشود. علاوه بر این که مأمور به در باب غسل الجنابه، این غسل این جسد است. عرض کردم بر این که شعر رگاق چون شعرهای کوتاه هست، یا اصول شعر کثیف است، اون اصولش که متصلی به بشره است، شستن بشره عادتاً به شستن اونها هم شسته می شود، یعنی در غسل بشره غسل اونها جز حساب می شود، نه این که اصول شعر جزء بشر هستند، نه اشتباه نشود، این اصول شعر یا شعر خفاف شستنش جزء غسل جسد حساب می شود. بدون جهت در عبارت و رو هم دارد این شعر خفافی چه هست، اینها جزء بدن حساب می شود، یعنی در غسل، یعنی شستنشون جزء غسل، جزء بله غسل جسد حساب می شود، اونها شسته می شود. و اما اون مویی را که طویل است و از جسد خارج شده است، مثل لحیه، یا فرض کنید موی زنها که تا کمرش رسیده است، توجه کردید اگر گفتن جسدت را از سر بشور، اون جسد شامل اون مو نمی شود. بدون جهت این موهایی چه هست علاوه بر این که شستنشون مغنی از غسل بشر نیست، خود شستنشون هم لازم نیست. و اما این که غسل بشر، توجه کردید بس غسل بشر چی شد، غسل مو لازم نیست، علاوه بر این که این صحیح از او استفاده می شود، اون روایاتی که یکیش همچی روایت معتبر است و سگ عمار وارد شده است که در این که زن موش را لازم نیست، این بله گرونش را، این بافته هایی که در مورا بافته است و در سرزم کرده است لازم نیست زن موقع غسل کردن آنها را نقض کند، یعنی وا کند، این واجب نیست موها را وا کند و با امو می تواند، توجه کردید بله غسل بکند. این دلیل بر این است که شستن خودمو معتبر نیست، چون که این را می دانید عادتاً این زور مو اگر در سرزم بشود، خصوصا اون بافته ها را هم در خود سرزم کند زن، آب را که می ریزد ممکن است آب، ولی عادتاً هم همین زور است، آب فرو می رود و می رود به بشر می رسد، الا انه این موها چون که بافته شدند به هم دیگر ممکن است همه شسته نشود. اون ظاهرشون که ظاهر هست در همون هر خسلهی که به هم دیگر بله توجه کردید اونها را جمع کرده در سر، ظاهر اون خسله ها آب پیدا می کند، خیس می شود، بلکه آب ممکن است، یعنی عادتا هم همین زور است، رو اون توموها نمی رود، آب چون که جاری سرازیر به خود بدن می شود. خود روایاتی که وارد شده است لیس علی المرأة نقض کند شعرش را به این دل اغتسال، وقتی چی میخواهد غسل بکند، این شاهد قطعی است که انظور موها را شستن لزومی ندارد. در موثق یمار این زور است، در باب 38 از ابواب الجنابه روایت ششمی است و محمد ابن علی ابن حسین که صدوق است به اسنادی عمار ابن موسی، عمار ابن موسی ساباتی سند صدوق و عمار سندش سلن موثقی است، اونجا دارد که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تغتسل، مرأة غسل می کند، و قد امتشت به گرامله، به گرامل همون بافته های شعر است که شعر را چند خسله می کنند، یعنی چند قسمت می کنند، اونها را هر قسمت را می بافند، بعد اون بافته ها را هم جمع می کنند در یه جا. می گوید بر این که عن المرأت تغتسل و قد امتشت به گرامله و لم تنگز شعرها، موهاش را وانه کرده، ولی کم یجزی ها من الماء، چقدر از آب از این کفایت می کند. قال مثل الذی یشرب شعرها، اون مقداری که شعرش را بله سیراب بکند، به هو ثلاث خففنات، سه تا مشت دو تا مشت کذا، در این صورت بله و هفنتان عن الیمین و هفنتان عن یسار ثم تمر یده علی جسده کلها، بله بله دستش را چیزی چه است نمیدانم، بله امرار به جسدش میکند. در موسقه دیگر همین زور است که ولا تنگز المرأت شعرها اذا اختسلت من الجنابه، بله در این موسقه که موسقه قیاس است، اون موسقه معاویه را اشتباه گفتیم، در این موسقه است که روایت تا سومیست و بی اسنادی عن علی ابن حسن فزاد، بله ام محمد ابن علی ام محمد ابن یحیی عن قیاس ابن ابراهیم عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی بن علی السلام لا تنگز المرأت شعرها اذا اغتسلت من الجنابه. این موسقه امام موسقه دیگر است که گم کردن، بله آنجا همین زور است که دلالت می کند بر این که زن شعرش را وا نمی کند، زن وقتی شعرش را وا نکرد خوب این دلیل می شود بر این که خود شعر شستنش واجب نیست. اینی که در اینی که اینی که در مو با همش ظاهر است که شستنش لازم بشود بدون جهت در چون جو گفتیم باید بشره شسته بشود، این موها هم که رو بشره است جزء جسد است باید شسته بشود یا نه، کلام در این است. بدون جهت در این صورت گفته می شود این روایتی که دلالت چند تا روایت هستن یکیش موثقه است دلالت می کند بر این که مرع شعرش را نقض نمی کند وا نمی کند، این دلالت می کند که بله شستن بله تمام موها لازم نیست. این هم که در این روایت در این موثقه ایچ خواندم امام فرمود که موش سیراب بشود، این سیراب شدن نه به جهت این که مو شسته بشود، به جهت این که ما به بشره برسد، اگر مو سیراب شد آب به بشره میرسد، سیراب شدن یعنی آب برود تا بشره. دلیل بر این که مراد از ایروا و از اشراب این است، این معناست که از مو آبش سیراب بشود به نحوی که به بشره برسد، مراد از این است. دلیل بر این معنا این روایتی است که خدمت شما عرض می کنم که این صحیحه محمد ابن مسلم است، روایت طارمی است در باب 21. کلینی نقل می کند عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال الحائض ما بلغ بلل الماء من الحائض بله الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها اجزاها، اون مقدار از بللی که از مو رسیده به بشره، لازم نیست که ما ابتدا هم به بشره اصابت کند، این زور بلل ما معتبر نیست، اون مقدار بللی که از مو به بشره برسد که بشره شسته بشود این مجزی است. بدون جهت اون مو تمامی شسته نشود، ما وقتی که بلل بله به بشره رسید اون مقدار از بللی که از به بشره میرسد از مو او کافی است ولو موها شسته نشود. بدون جهت در ما نحنفی روایاتی که وارد شده است در این جوهایز نقض شعر نمی کند، بلکه آب اگر از ولو با ما از موهاش به بشره رأس برسد مجزی است. و ها کزا صحیحه زراره ای که دلالت می کند برای این که جسد باید شسته بشود در غسل الجنابه، مقتضای اینها این است که شعری که خارج از جسد است شستن جسد شامل او نمی شود، شستن جسد شامل او نمی شود که مثل مویی که فرض کنید بله از اون موضعی که رویده است از او گذشته است در بجای دیگر، موی سری چه میفتد یا موی لحیه ای چه آویزان میشود و از وجه خارج میشود، اینها را دلالت نمی کند. اون مقداری که فقیه می تواند ملتزم بشود، اون مقدار از مو که تابع جسد می شود در قصد، شستن قصد جسد با شستن اونها می شود، اون مقدارش داخل است. بدون جد اون مقدار شسته می شود ولی معتبر است و بیشتر از این معتبر نیست. سیرابی به این است که سیرابی به این می شود که اون موهایی که به قول ایشان ظاهر هستند ما با اونها بیشتر ریخته بشود تا به بشره برسد. میلاک این است که این سیرابی را تفسیر کرد، گفت بر این که یجزی ها اون بللی که نازل من شعر است، از شعر نازل می شود و می رسد، اون مقدار بلل مجزی است. بدون جهت شستن ما بقی لزومی ندارد. بدون جهت در ما نحن فیه ملتزم شدن بر اینجه غسل البشر معتبر است و غیر از غسل البشر چیز دیگری اعتبار ندارد الا شعر خفیف و رگاق بوده باشد، این معنا متعین است. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف می فرماید بر اینجه اون سکبهی که در عضو می شود، در گوش می شود، که زنها سوراخ می کنند، لبما مردها هم در بعض البلاد می کنند، و سکبهی که در انف می شود، حلقه و آویزان می کنند، در دو طرف انف می شود، لبما در اون وسطی می شود که خزامه و آویزان می کنند، ایشان می فرماید بر این که سکبه ازون و هاکذا سکبه بل انف اگر صغیر بوده باشد به حیث اینجه اون باطن یعنی داخل سکبه دیده نشود، شستن او لازم نیست شستن اون سکبه. و اما اگر ضیق نشود وسیع بشود اون سکبه، در صورتی که از ظواهر حساب بشود شستنش لازم است. اگر یادتون بوده باشد ایشان قدس الله نفسه الشریف به مسئله سکبه، بلی در مسائل غسل الوجه من الوضوء متعرض شد. میدانید چه سکبه انف اونجا هم محل کلام بود اونجا با صورت شسته بشود یا نه، اما سکبه وضوء خارج بود در بحث وضوء. اونجا به سکبه انف متعرض شد، اونجا فرمود که سکبه انف شسته نمی شود. سکبه انف یعنی از باباطن است، دیگر تفصیلی نفرمود. ما بین این که زیق بشود یورا باطنه داخله یا اینجه بله زیق نشود وسیع بشود، ولیکن در ما نهنوی تفصیل می دهد ما بین سکبه زیقه و ما بین سکبه وسیعه. این را می دانید که سابقا هم گفتیم دیدن داخل و دیدن جوف ملاک در ظاهر بودن نیست. مثال زدیم در سرما اگر بله پای انسان یا دست انسان بله شک و ترج بردارد، به نحوی که ترجش خیلی گشاد هم از دیده می شود اون بله جوف، گفتیم نه اون باطن است، دیده شدن ملاک نیست. ظاهر آنیست که فی به طبعهی ظاهر بوده باشد، اونی که به طبعهی ظاهر من البدن است او ظواهر است که باید شسته بشود، و اما اونی که به طبعهی ظاهر نیست لعارضین حاصل بله بله ظاهر شده است، شستن او لزومی ندارد. مثل اون ترک دستی که گفتیم پایش معمول است در زمستان ترک برمی دارد، به نحوی که تا یه سانتیمتر دیده می شود زوفش، او از ظواهر نمی شود. و عرض کردیم فرقی نمی کند سکبه بله وسیع بوده باشد یا ضیق بوده باشد، همش از بله زوف است. با زوف و باطن اونیست که بله به او بگویند زوف و باطن ولو دیده بشود. او ملاک نیست. ملاک این است که شیعی که ظاهر است به طبیعی او باید شسته بشود. بدون زهد در سکبه انفوزون اطراف سکبه باید شسته بشود و اما اون داخل سکبه که دیده می شود او شستنش لازم نیست. بدون زهد سکبه ازون هم از اون طرف هم از این طرف اطرافش شسته بشود اما زوفش شسته بشود لزومی ندارد. بله ربما اون سکبه وسیعه طوری وسیع می شود که برایش زوف نمی ماند. همون مثل پوست شده از اطراف سکبه، چیز زوف ندارد، زخامتی ندارد. توجه کردید؟ ولی این سکبه اگر مرادیشان این است که در عبارت تقیید شده است به حیث یعد من الزواهر و زواهر، اگر مرادش این باشد این عیب ندارد. خلاصت الکلام سکبهی که زوف دارد شستن زوف لازم نیست. اگر گفتیم اگر در یه صورتی اون سکبه زوف پیدا نکرد ولو لسیعتی زوف پیدا نکرد به حیث اینکه دیگر زوفی ندارد همش یه پوست است، بله از اون طرف و این طرف اون شستنش بله لازم است، اون چون زوف ندارد باطن ندارد. بدون جهت مرادیشان هم در مقام اگر این معنا بوده باشد که ذکر کردیم عیبی ندارد و الا مساعدت با او نمی شود شد. بعد ایشان قدس الله بله اون حکمش گذشت. سکبه ایش اگر حالت سابقه دارد شک در موضوع خارجی سابقه حالت سابقه می شود و اما یعنی حالت سابقه بله داخل بود الان نمی دانیم ظاهر شده است یا نه، شک در خارج داریم ها، نه در شبهه مفهومیه. در شبهه مفهومیه باید احتیاط شد. سابقه در وضوع حکمش گذشته است. بعد بله ایشان هم در عروه همین زور است، اون مسائلی که سابقاً در وضو گذشته از اونها را عاده نمی کند، این مسائل اونجا گذشته است. بعد ایشان می فرماید در غسلی که لازم است بله بله دو تا کیفیت دارد، یه غسل ترتیبی. ایشان می فرماید لازم است اول رأس و رقبه قبل الجسد شسته بشود. باید رأس و رقبه قبل الجسد شسته بشود، ثم طرف دست راستی که از شسته بشود، ثم الایسر طرف سب شسته بشود. یعنی ترتیب معتبر است. ما بین سه تا عضو غسل رأس در عود رقبه هم داخل است، غسل الایمن و غسل الایسر، غسل الجنابه سه عضو دارد، اینها باید ترتیباً شسته بشود. بعد ایشان می‌فرماید بر اینجه ولیکن احوت استحبابی این است موقعی که طرف راست را می‌شورد دوباره نصف رقبه را که طرف راست رقبه می‌شود اون را هم با اون بدن بشورد. بعد وقتی که طرف چپ را می‌شورد احتیاط مستحبی این است که نصف دیگر رقبه را با اون طرف چپ دوباره بشورد. این احتیاط احتیاط استحبابی است. بدون جهت کلام در مقام در جهاتی واقع می شود و آن این است که اصل در باب غسل الجنابت ترتیبن که به ما انسان دار خارج می شورد بدن را، ترتیب معتبر است. ما بین الرأس و الجسد، جسد فرق نمی کند یمین و یسارش، اصل ترتیب ما بین الرأس و سایر جسد معتبر است که اول باید سرش را و گردنش را بشورد، ثم بدنش را بشورد. یعنی اگر بدن را قبل از رأس شست غسل باطل است. اگر بدن را قبل از توجه کردید رأس شست، او غسل البدن باطل است. و اگر هر دوتا را معن شست توجه کردید، بدن و رأس را معن یه دفعه شست. اگر این زورم بشورد توجه کردید در ما نهنوی غسل البدن باطل است. چون غسل البدن بعد باید بله توجه کردید بعد غسل رأس و البدن بشود، نه مقدمن غسل البدن جایز است و نه هم توجه مقارنن لازم است، جایز است. باید این ترتیب مراعات بشود. این جهت اولاست. جهت ثانیه در این احتیاطی ایشان است. وقتی که میرسد نوبت به غسل البدن، رگبه را بله دوباره بشورد. این هم یه جهت بحث است. جهت دیگر بحث، جهت مهمه است در مقام، آیا در خود جسد هم ما بین الیمین و الیسار ترتیب معتبر است، یا اینکه در جسدی که مقابل رأس است ترتیب معتبر نیست؟ هر دوتا را معن میتواند بشورد، بلکه دست چپ را قبل از دست راست میتواند بشورد، که ترتیب ما بین الیمین و یسار معتبر نیست. کلام ما فعلا در مقام اول است که آیا ترتیب معتبر است ما بین غسل رأس و سایر الجسد، یا اعتباری ندارد. مشهور ما بین اصحابنا این است که این ترتیب معتبر است. اول باید رأس را بشورد، ثم سایر الجسد را بشورد. آنی هم که حکایت شده است از صدوق علیه الرحمه، صدوق علیه الرحمه در من لا یحضر الفقی، از پدرش، از رساله پدرش نقل کرده است که غسل جنابت این است که انگوصل الرس والجسد، جسد را به واو عطف عطف کرده است به غسل الرس، انگوصل الرس والجسد و سایر الجسد یا والجسد، این به واو عطف عطف کرده. از عبارت صدوق بعضی ها استظهار شدند، معلوم می شود صدوق و پدرش قائل به ترتیب نیستند ما بین غسل الجسد و غسل الرأس. و این استظهار استظهار درستی نیست، ولو از عبارت صدوق در اول ترتیب ما بین غسل الرأس و غسل سایر الجسد استفاده نمی شود وابات فرموده، نفرموده ثم غسل الجسد، الا انه در ذیل عبارتش تصریح شده است و من غسل جسدش را قبل غسل الرأس، توجه کردید این شخص بعد بخواهد غسل الرأس بکند باید غسل الجسد را عاده کند، اون غسل الجسد باطل است. در آخر کلامش خودش هم از پدرش نقل می کند که در رساله پدرم هست که اگر جسد را غسل کرد قبل الرأس ثم رأس را بخواهد غسل کند باید غسل جسد را عاده کند. یعنی ترتیب معتبر از سایر عبارت این است. و کیف ما کان، آنی که می شود استدلال کرد بر این ترتیب چه ترتیب معتبر است ما بین غسل رأس و الجسد، دو طایفه از اخبار استند. دو طایفه از اخبار دلالت می کنند این ترتیب معتبر است. طایفه اولا اون روایاتی هستند که وارد در کیفیت غسل الجنابت است، چه غسل الجنابه را چه جور موجود می کنند. در بعض از اون روایات این زور داشت بر این جهت آدابش را که بیان فرمود، نم کفینت را بشوری از ذراع اینا چی کار بکنی، فرمود بر این که سمت تصب الماء علی رأسک که در روایات سلاسن بود، ما را بر سر از صدف امیریزی. ثم امایی را که هست علت طرف الایمن میریزی مرتی. در صحیح زرارین زور بود، در صحیح زرارین زور است. در صحیح محمد ابن مسلم روایت اولیست، قبل از صحیح زراره میخواند. روایت اولیست در باب 26، محمد ابن یعقوب، ام محمد ابن یحیی، ام محمد ابن حسین الخطاب، ام محمد ابن اسماعیل، عن الفضل ابن شازان جمیعاً، عن صفوان ابن یحیی، عن العلاء ابن رزیل، عن محمد ابن مسلم، عن احدهما علیه السلام قال سألته عن غسل الجنابه. سؤال کردم امام علیه السلام را از غسل الجنابه. فقال تبدأ بکفیک، اینها را فرمود، فرمود ثم تصب على رأسك ثلاثاً، بعد از اون سه مرتبه آب را بر سرت می‌ریزی. ثم تصب على سایر جسد شمرته، بعد از اینجا سر را تمام کردی، بعد از او بر سایر جسدت مرتین می‌ریزی. این کلمه ثم دلالت می‌کند بر ترتیب و تأخیر، یعنی سب به جسد را تأخیر می‌اندازی از سب به اون رأس و وز. یعنی وقتی که سب تمام شد، سب جد غسل است، یعنی سب غسلی تمام شد و شسته شد، ثم بر زائر جسدی که است آب را می‌ریزی. این روایت یکی این است. بعد در روایت دیگری این زور دارد که صحیحه زراره است، روایت دومی است. قلت کیف یغتسل الجنوب، انجا هم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، انجا دارد چه؟ بله، بعد از بیان مستحبات، ثم ثب علی رأسه ثلاث اکف، بر سرش سه تا شف را می‌ریزد. ثم ثب علی منکبه الایمن مرتین و علی منکبه الایسر مرتین. به ثم تعبیر فرموده است. این ثم دلالت می‌کند که ثب علی منکبه الایمن و الایسر باید مؤخر بوده باشد. این دو تا روایت دلالت می‌کند، باز موثقه سماعه، که دلالت موثقه سماعه بیشتر دلالتش اوضح‌تر است از این دو تا صحیحه. چی روایت هشتمی است در این باب 26، اونجا دارد که محمد ابن الحسن بی اسنادهی عن الحسین بن سعید عن اخیه الحسن بن سعید انزر عن سماعن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصحاب الرجل جنابتن فعراد الغسل، تا این که می فرماید که ثم لیصب علی رأسه ثلاث مرات ملء کفیه، دو مشتش که پر از آب است به سرش می ریزد. ثم تضرب بکف من ماء علی صدره، یعنی وقتی که سر را تمام کرد، یک کف به سینه‌اش می ریزد، یک کف هم توجه کردید به پشتش می ریزد. ثم یضرب بکف من ماء علی صدره و کف بین کتفیه، ثم یفیض الماء علی جسده. این را می دانید، این چه وقتی چی می خواد به غسل با آب گلیل غسل بکند، یه مشکی ریخ او را به بدنش می مالد که بعد که آب نیمی ریزد به قصد غسل آسان بشود شستنش، یعنی آب زاری بشود. در وضو هم همین زور است، دست سب را خیس می کند اول، بعد می شورد. این یه چف می ریزد به سینهش، یه چف هم به پشتش می ریزد، یعنی این را می مالد به بدنش، بعد آب می ریزد. این کف را ریختن به صدرش، پس معلوم میشه رأس و رقبه تمام شده است. وقتی که رأس و رقبه تمام شده است، بعد چین آب را ثم میگوید، ثم این را به سینهش میریزد، دلالت بر ترتیب میکند. طایفه اولا از روایات این است، و اما طایفت ثانیه، طایفه ثانیه از روایات، اون روایتی است که دلالت می کند اگر کسی عکس کرد بدن را قبل از سرشوست، غسل را باید عاده کند بر بدن. در باب 28 از ابواب الجنابه صحیحه زراره است، روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حدیث عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال من اغتسل من جنابتین فلم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه لم یجد بدا من عادت الغسل، که باید غسل را عاده کند، اون غسلیش کرده است بدن ناشسته اون باطل است. در روایت دیگری این زور فرموده است که روایت سومی است، محمد ابن الحسن عن المفید عن احمد ابن محمد عن ابیه عن محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس اشعری عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن علی ابن اسماعیل عن حماد ابن عیسی عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام. مفید نقل می کند از محمد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، حسن ابن ولید هم احمد ابن از پدرش محمد ابن حسن ابن ولید، اون هم ام محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن ادریس اشعری ام محمد ابن یحیی، همون علی ابن اسماعیل چه علی ابن سندی است، ان حماد ابن عیسی ان حریز. روایت من حیث سند صحیح است. قال ان ابی عبدالله علیه السلام من اغتسل من جنابت ولم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه لم یزد بدا من عادت الغسل، ولو احتمال دارد بر اینکه، احتمال دارد بر اینکه این همون روایت زراره باشد، سنجی عبارتش یه چیست، اون روایت اولی چه خواندم محمد ابن یعقوب بن علی ابن ابراهیم همون روایت است که نقل کرده کلینی همین زور و شیخ این زور، ولیکن منافات ندارد که حریز دو دفعه این حکم را شنیده باشد، یه دفعه از محمد ابن از یه دفعه از زراره و نقل کرده باشد که سند کلینی است، یه دفعه هم از خود امام شنیده باشد او را هم نقل کرده باشد که سند شیخ است، با هم دیگر تنافی ندارند، دو تا روایت می تواند بشود و با ظهور هم تنافی ندارد. این دلالت می کند فرق ما بین این طایفه ثانیه و طایفه اولا چی بود. طایفه اولا از روایات دو تا فرق دارند، یه فرق این است که این روایت طایفه ثانیه این که بدن را با سر یه دفعه معن بشورد او را نفی نمی کند، می گوید کسی که بدن را قبل از رأس بشورد لم یزد بدن، که باید عاده کند غسل را بر بدن بعد غسل رأس، اما اگر بدن را با سر یه دفعه معن شست او تزور است او را نفی نمی کند، بخلاف طایفت الاولا. طایفه اولا می گفت که غسل البدن باید بعد از تمام شدن غسل رأس انجام بگیرد، یعنی اگر معن هم شست اون غسل البدن فایده ندارد. این یه فرق. فرق ثانی که ما بین طایفه ثانیه و اولا این است، در طایفه ثانیه ممکن است مناقشه کرد که اصلا اینها دلالت بر ترتیب نمی کنند. چرا؟ یه دفعه دیگر می خوانم. سنج دارد من اغتسل من جنابت فلم یغسل رأسه ثم بدا له ان یغسل رأسه لم یجد بدا من عادت الغسل، من غسل من جنابت فلم یغسل رأسه ثم بدا ان یغسل رأسه، غسل جنابت چی می کند؟ بدن را می شورد، قصد دارد اصلا سر را نشورد. این را می جد چه کسی که فرض کنید غسل جنابت می کند بدن را می شورد اما غسل رأس ندارد، بابا می جد چه سر دست نزنید، چقدر پول دادیم این سر را درست کردن توجه کردی، زنها همین زور است دیگه اتفاق می افتد، بدن را بشوریم خدا توکل بر خداوند. این معناش این است که کسی که بدنش را آشسته است و سرش را نشسته است بعد پشیمان شد که بابا این بز نمیشود که هرچی دادیم به جهنم باید غسل کنیم. این باطل است، باید بله سر غسل را از سر بگیرد، موقعی که سر را میشورد باید بدن را هم بشورد، اون شستن قبلی کافی نیست. این سیرش این از قصد گربت نداشته، نه این چه ترتیب معتبر است، این تشریع بوده. غسل جنابتی که میداند که بله غسل راست در او معتبر است، بدون جهت بدالهو قصد کرده که فقط بدن را من خواهم شد، این قصد گربت نداند، این قصد گربت عمل باطل است از ناحیه قصد گربت. و این که از این شبه جواب دادن عرض کردم چی گفتم بابا این روایت را نمیشه به این حمله کرد، به این معنا که از اول قصد داشت اصلا نشورد، چون که مسلمان چه غسلی میکند قصد امتصال دارد، این چه جور میکند قصدی میکند که نشورد الان اصلا نشورد، قصدی میکند الان نشورد ثم بدا که بشورد، روایت معناش اینه. از این حرف جواب گفتم ها اشاره کردم که رب ما حاضر نمی شود به سر شستن سر، چرا؟ برای آنجی می گوید کما آنجی در مکه اتفاق می گفتد، سروره است بله زلف دارد سر دارد مرد است، توجه کرد حاضر نیست به تراشیدم، می گه من نمی تراشم، من تقصیر خواهم کرد الله، توجه شدید درست بشد یا نشود. چه زوری که در مرده ها همین زور اتفاق بیفتد، خصوصا در طایفه نسوان که با هزار سه ساعت چهار ساعت زحمت کشیده، توجه کردید سرش را از اون زور بله درست کرده شما نکرده است بسته است و اینها، الان هم شوهرش کار را خاتمه پیدا کرده میخواد غسل کنه، این حاضر نیست، این سرش را توجه کردید بله این نهب بکنند، این یه امری است متعارف. امام علیه السلام در این صورت که فرمود است که باطل است، این نه به جهت ترتیب است، این به جهت این است که قصد گربت متمشی نشده است، بدون جهت این اشکال در طایفه ثانیه است، ولیکن طایفه اولا بدون اشکال هستند، ولیکن در مقابل این دو تا طایفه یا فقط طایفه اولا ادعا شده است که روایاتی داریم که نفی این ترتیب را می کند، که ترتیب ما بین غسل رأس و جسد اعتباری ندارد، که در اون روایات انشاءالله تکلم می کنیم.